عنوان شهید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، درود بر شما. امروز هم براتون قصه و حکایتی از قهرمانی دلاور داریم، قهرمانی فداکار از خیل دلیر مردان سرزمینمون. اسم قهرمان قصه امروزمون عبدالمجید، بسیجی سپاه ایران زمین، عبدالمجید غلامی دیزیچه. عبدالمجید دومین فرزند حسین و عزت در 15 شهریور سال 1348 در دیزیچه از توابع شهرستان لنجان اصفهان به دنیا آمد. عبدالمجید قصه‌مون از پس سالها بزرگ و بزرگتر شد. پاییز سال 55 وارد دبستان شد و مشق الفبا رو از اونجا گرفت. دوره‌ای که سالهای میانیش مصادف شد با اوجگیری نهضت مردم بر ضد حکومت پهلوی. عبدالمجید به پیروی از دایی‌هاش در صحنه‌های متعدد از تظاهرات و راهپیمایی‌ها حضور داشت و به قدر خودش نقشی داشت در نهضت اون روزای مردم، نهضتی که به زودی پیروز می‌شد. در این بخش از برنامه پای صحبت مادر بزرگوار مجید، حاجی خانم عزت غلامی نشستیم، مادری که حرف‌های زیادی داشت از پسرش. به گوشه‌ای از موش بدیم.
عبدالمجید نمونه بود. یه بچه‌ای مثلا به فعال، با خدا، با نماز، رفته به صحرا روزا رام بلند. یه استاد داشتیم خرابه بود، رفته بشه کمشا داده بود بالا. اینا من چند دفعه تا حالا گفتم کاسره یخا هشته بود شکمش. گفتم مادر ثوابش مثلا ده اینجوری نمیشه، گناه میکنی یا تو تشنده آب بخور. گفت نه با خدا مثلا من میشه به خدا گول بزنم. من خودم گریه افتادم، گفتم خدایا به درگاه شکر که همچی به چی داده. جمعه که میشد من بچه 18 سالش بود، من از خونه بیرون میکنم، گفت بره نماز جمعه، من هم جارو میکنم هم قضا درست میکنم که زو میای تو دلت میخواه بری نماز. با خدا گفتگو میکنم که بالاخره شفاعت خواهی همه فامیل و پدر و مادرش بشه. خیلی ازش درخواست دارم، خیلی گره ها رو از سوارم باز کرده. به خدا من هر حرفی داشته باشم اون وقت که بچه به برش میزدم شهید نشده، حالا رو میرم میشینم و قشن مادر به سه صحبت میکنی. مثلا طوری نیست که بگم مثلا به حالان فراموشش کردم. من هر دردی دلی داشته باشم میرم گریه میکنم میشینم برش میگم مادر این راشه این طور مثلا تو زندگیم سختی میکشم، اما تونو مثلا دل نکردم یا راهی دار ادامه دادم. تا حالا این بچه ها که شهید شده اکثرشون خدایی بودن.
بعد از پیروزی انقلاب، قهرمان قصه‌مون مثل همه همسن و سالاش به مدرسه برگشت و درس و مشقش رو از سر گرفت. مدتی کارآموز بهیاری شد و زمانی هم هنرآموز عکاسی و فیلم برداری. دبیرستان امام خمینی جایی بود که عبدالمجید غلامی دیزیچه تحصیلات خودش رو تو مقطع متوسطه تون ادامه داد و این در حالی بود که سالها از آغاز جنگ میگذشت و قهرمان قصه‌مون منتظر مجالی بود که در اون عرصه فرصت خدمت پیدا کنه. منطقه حلبچه جایی بود که حضور مردونه عبدالمجید رو درک کرد. قهرمان فداکاری که تو گردان خدشکن به نبردی رو در رو با دشمن متجاوز میرفت. عملیات ولفجر 10 منطقه حلبچه، موعد و مقری که هیچ کس حتی خود مجید هم نمیدونست توی اون قرار قصه زندگیش به سر برسه. بله، قهرمان قصه‌مون این جوون دلاور و پاکباز وطن تو عملیات ولفجر 10 با اینکه روحی لطیف و احساسی پاک داشت، ولی در صحنه جنگ و نبرد چون سربازی شجاع پنجه تو پنجه دشمن انداخت و در گردان خدشکن در مقابل دشمن صفاک و بیرحم حماسه‌ای خلق کرد کم نظیر. دشمنی که اوج قساوت و سنگ دلیش در قتل عام ملت مظلوم کرد در حلبچه به همگان ثابت شد. مردمانی مظلوم و بیگناه که ناجوان مردانه قربانی جنایت گروهی شدند که از انسانیت بویی نبرده بودند. و در این گیرودار قهرمان ما عبدالمجید غلامی با دلی پر از خشم و نفرت از دشمن به قلب سیاه زد و پس از نبردی جانانه سرانجام فرجام سرخش در 24 اسفند سال 66 رقم خورد. اونجا که پس از ساعتها نبرد جانانه با نیروهای عراقی بدن پاکش آماج تیر کین عراقی ها قرار گرفت و به این شکل نام زیباش در زمره مدافعان بلند آوازی وطن ثبت شد و یادش نقل جمع مردا و زنان عاشق میهن شد. کسانی که بود و نمود عبدالمجید غلامی براشون یه دنیاست. یاد و نام و نشون عبدالمجید غلامی تا همیشه ایام جاودان.
ساعت 16:07:25 است و شما همراه هستید با ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ. ساعت 16:10 است. اینک از شما دعوت میکنم شنونده میان برنامه گفتارش باشید از رادیو منتخبتون شبکه رادیویی فرهنگ.
گفتارش گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام عرض میکنم به شما شنوندگان ارجمند و همراهان گرانقدر شبکه رادیوی فرهنگ. بخش گزارشی گفتارش رو میشنوید از حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به بهانه برگزاری مسابقه بین‌المللی کارتون، کاریکاتور و پوستر با موضوع فلسطین تنها نیست، که در ارتباط با این رویداد بسیار مهم میخوام در خدمت جای شجاعی طباطبایی باشم، مدیر محترم مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و دبیر این جشنواره، که در این باره گفتگوی کوتاهی رو باشون خواهیم داشت. سلام عرض میکنم به حضورتون و ممنون میشم بفرمایید از اتفاقاتی که در این مسابقه شاهدون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان خوب برنامه رادیو فرهنگ. عنوان مسابقه فلسطین تنها نیست هست، تو سه بخش کارتون، پوستر و کاریکاتور انشالله این اتفاق قرار هست برگزار بشه. توضیحاتی که در ارتباط با بخش کارتون و پوستر میتونم عرض کنم تو سه بخش خلاصه میشه. در بخش اول اشاره ما نسبت به این توهینی هست که نسبت به نه تنها پیامبر گرامی اسلام بلکه پیامبران ادیان الهی دیگه توسط یک گروه بسیار کوچک در نشریه شارلی ابدو که نشریه زرد و جنجالی هست صورت میگیره و خب ادعای آزادی بیان میکنن و این معنای درستی نیست. چرا؟ چون چیزی جز نفرت پراکنی ایجاد نمیشه، یعنی قلب و دل میلیون ها مسلمون و ادیان دیگه جریحه دار کردن، این چیزی جز نفرت پراکنیه؟ و آیا این نفرت پراکنی رو اساسا میشه جز آزادی بیان دونست؟ این در واقع صحبت اول یا سوال اول ماست. نکته دوم، در جریان جنگ جهانی دوم خب مسببان جنگ مشخص بودن، چرا سرزمینی از عاملان این جنگ به رژیم صهیونیستی داده نشد و چرا فلسطین اشغال شد؟ فلسطین که کشور بیطرف بود تو ماجرای جنگ جهانی دوم، هزاران کیلومتر هم فاصله داشت با اتفاقی که بسیار تلخ بود و اروپا هم مسبب این ماجرا بود، نزدیک به 85 میلیون هم انسان کشته شد. اما نکته سوم که خیلی حائز اهمیته و مقام معظم رهبری خیلی تاکید داشتن نسبت به این اتفاق، اینه که اینا حاشیه درست میکنن با جنجال آفرینی یک نشریه زرد که از متن ما رو جدا کنن. متن چی هست؟ این عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است که برجهت ما تو این اتفاق میخوایم این نکته رو مطرح کنیم که عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی باعث نمیشه فلسطین تنها بمونه. جبهه مقاومت در سرتاسر دنیا در کنار فلسطینه، هنرمندان فرهیخته دنیا، مردم دنیا، مردم همین کشورهایی که الان سرانشون بر جهت اعلام سازش کردن، خود این مردم الان به شدت ناراحتن. و تو بخش کاریکاتور هم چهره سازشکاران، از ابتدا که بحث انور سادات و اینها مطرح شد تا الان که به اصطلاح سران بحرین و امارات هستن. بنامون بر این هستش که این اتفاق رو تا 15 آذر ماه آخرین مهلت ارسال هست، بتونیم انشالله تا 30 آذر ماه مراسم اختتامی و اهدای جوایز داشته باشیم. با این شرایط کرونایی بعید میدونم به شکل حضوری بشه این اتفاق رو رقم زد. مثل مسابقه کرونا ما به شکل مجازی همه اتفاقات رو روی سایت ایران کارتون خواهیم داشت.
آثار از چه طریقی و به چه شکلی واسه ارسال بشه؟
این آثار از طریق ایمیلی که در سایت ایران کارتون ارائه کردیم، عزیزان علاقه‌مند میتونن در واقع در این اتفاق حضور داشته باشن. هیچ محدودیتی هم وجود نداره، یعنی حتی مردم عادی صرف نظر از هر گروه سنی میتونن توی این مسابقه حضور پیدا کنن. انشالله در کنار این اتفاق ما شاهد یک پویش مردمی هم خواهیم بود با هشتگ فلسطین تنها نیست به سه زبان، هم فارسی، هم انگلیسی و هم عربی.
خیلی سپاسگزارم جناب شجاعی طباطبایی، براتون از این موفقیت دارم و تشکر میکنم.
خیلی محبت دارید، خیلی خیلی ممنونم.
گفتارش،
در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه سنگر به سنگر باشید به مدت 10 دقیقه از رادیو فرهنگ.
سنگر به سنگر.
شما از مندگان متوقع نباشید که از مثل من یا هر کس که از سنخ بشره از شما تقدیر کنه، نمیتواند تقدیر کنه.
ملل قطعنامه. در طول 8 سال دفاع مقدس ایران بارها و بارها قطعنامه هایی از طرف سازمان ملل صادر شد، اما هدف از این قطعنامه ها چی بود و چرا صادر شد؟ درباره این موضوع با سردار نامی، سردار بازنشسته سپاه صحبت کرد.
قطعنامه 598 هشتمین قطعنامه شورای امنیته.
پس قبلش هم بله، قبلش بوده
و بعدش هم ما در واقع دو قطعنامه دیگه هم داریم که یه قطعنامه بعد از اتمام جنگ در واقع صادر شده.
ده تا قطعنامه
در مجموع اطلاعاتی که من 10 قطعنامه در واقع صادر شده در ارتباط با زمان جنگ. توضیحی که در این خصوص لازم عرض بکنیم، تا قبل از قطعنامه 598 تمام قطعنامه هایی که شورای امنیت صادر کرد متاسفانه کاملا جانبدارانه بوده، به در واقع به نفع عراق و به ضرر جمهوری اسلامی صادر شده. معمولا منازعاتی که حالا بین دو عضو سازمان ملل به اصطلاح اتفاق میفته، شورای امنیت وظایف ذاتی داره، یعنی از نظر حقوق بین الملل هر عضو سازمان ملل به یک کشور عضو دیگه حمله بکنه باید مداخله بکنه. حالا 4 وظیفه اصلی داره. یکیش رفع تجاوزه، شناسایی متجاوز، تنبیه متجاوز و تضمین صلح تو منطقه
که هیچ کدوم انجام نشد،
که متاسفانه هیچ کدوم اینها علارغم جنایت‌های آشکاری که مثل استفاده از سلاح‌های شیمیایی عراق داشت انجام نشد. اولین قطعنامه چند روز بعد از آغاز جنگ انجام شد، در حالی که عراق کاملا وارد خاک ایران شده بود و اشغال کرده بود، که باید کلماتی مثل منازعه، جنگ، تجاوز اینها می اومد تو قطعنامه. یعنی علارغم آشکار بودن ماهیت جنگ، از در قطعنامه از این جنگ یک وضعیت نام برده شده.
خب اینا یه طرفه قاضی
کاملا رفتن. یک طرفه. و دومین قطعنامه بعد از به اصطلاح چندین ما بعد از آزادی خرمشهر صادر شد. تا قبل از اون اولین قطعنامه هیچ صحبتی از عقب نشینی به مرزهای بین المللی نبود. اونجا بعد از اینکه ایران دارای این شرایط شد، عنوان عقب نشینی به مرزهای بین المللی اضافه شد. همینطور بعد از عملیات مسلم بن عقیل در مهر سال 61، بعد از اجرای عملیات مسلم بن عقیل قطعنامه صادر شد که اونجا هم آتش بس فوری عقب نشینی به مرزهای بین المللی به سلام مطرح شد. در 8 یعنی آبان سال 62
بله،
اونجا هم در واقع تشدید جنگ شهرها و به اصطلاح جنگ حمله به مناطق مسکونی بود و همینطور حملات به کشتی‌های تجاری انجام شده بود، برای محکومیت صرفاً قطعنامه صادر شد، در حالی که عراق شروع کننده بود. هیچ اشاره‌ای از اسم کشور عراق نیامد. پنجمین قطعنامه تأکید بر قطعنامه قبلی بود. ششمین قطعنامه در سال 64 بعد از عملیات موفقیت آمیز ولفجر 8 صادر شد، باز آتش بس و عقب نشینی مرزهای بین المللی و مبادله اسرا برای اولین بار تو این قطعنامه اشاره
کم
شد.
کم کم امتیاز دادن
کاملا. یعنی حالا من این اشاره کوتاه میخوام بکنم به متن قطعنامه ها. هفتمین قطعنامه در واقع بعد از کربلا 1، یعنی شکست دفاع متحرک ارتش عراق و بازپسگیری مهران صادر شد.
تو هر شکست یه قطعنامه صادر کرد
و در نهایت بعد از حالا بلفجر 8 و در واقع کربلای 5 که صدام در آستانه شکست میدن قطعنامه 598 رو به گونه ای صادر کردن که کاملا متفاوت با قطعنامه های دیگه بود. شما تمام قطعنامه ها رو ما قبل که صادر میشد ایران به لحاظ اینکه حداقل حقوق ایران در نظر گرفته نشود به صریحاً اونها رو رد کرد و در واقع قطعنامه های صادر از توی شورای امنیت نوعی بازدارندگی برای جمهوری اسلامی ایران بود و قطعنامه 598 در واقع جزئیات بسیاری از مسائل تقریبا مشخص شد و طبق اون مفاد و به اصطلاح مواردی که در این قطعنامه بود میشد اینطور نتیجه گیری بکنیم که حداقل حقوق جمهوری اسلامی ایران درش لحاظ شده بود و اون یک سال هم به خاطر ابهامی که در قطعنامه بود در واقع بعد از صدور نه رد شد و نه پذیرفته شد. باید من اشاره کوتاه بکنم قطعنامه نهم و دهم در خصوص محکوم کردن به کارگیری سلاح شیمیایی.
قرارگاه نوح سپاه پاسداران طراحی عملیات خیبر را پس از یک پروسه اطلاعاتی دقیق به فرماندهان ارائه می‌دهد. پرهیز از هک جبهه‌ای و حمله به جناح عراق در شرق بصره و سپس دست‌اندازی به عقبه عراق در مشهد، همچنین عدم تصور عراق نسبت به انجام عملیات در غور، بکر بودن منطقه، غیر ممکن بودن مانور زرهی برای عراق از علل اساسی این طرح به شما. در عملیات خیبر دو محور مستقل با هدف تصرف شهر بصره در نظر گرفته شد. محور زید تحت پوشش قرارگاه کربلا با فرماندهی ارتش و محور حورالعویضه تحت پوشش قرارگاه نجف با فرماندهی سپاه. در محور حور 5 هدف با 5 قرارگاه مشخص می‌گردد. قرارگاه نصر با هدف تصرف محور العزیر یعنی جاده امام بصره. قرارگاه حدید با هدف تصرف القرنه یعنی مسیر تقاطع بغداد بصره حماره. قرارگاه حنین با هدف تصرف جزیره جنوبی و نیمه شرقی و شمال جزیره شمالی و الحاق با محور طلایع. قرارگاه فرد با هدف شکستن خط پرمانه طلایع و باز کردن راه زمینی برای پشتیبانی. قرارگاه بدر با هدف تصرف نیمه غربی جزیره جنوبی و کل نشوه. و قرارگاه نو به منظور تأمین ترابری و پشتیبانی یگانهای عمل کننده. علاوه بر این هوانیروز مأموریت انتقال نیرو و امکانات و نیروی هوایی در برقراری امنیت هوایی در نظر گرفته شد. سرانجام عملیات خیبر در ساعت 21:30 دقیقه سوم اسفند ماه سال 1362 با رمز یا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه آغاز می شود.
بعد از کلمه رسول الله یاد زهرا در قلبشان همچنان باقی ماند.
برای ایران فقط یک قطعنامه می توان صادر کرد، قطعنامه سرافرازی.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشمن، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست.
از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال کنید.
هرچه زمان بیشتری از شیوع کرونا میگذره، تبعات بیشتری از این بیماری نمایان میشه که حالا علاوه بر خود بیماری کووید 19، برای این عوارض هم باید درمانی پیدا کرد. یکی از مهمترین تبعات شیوع کرونا افسردگیه که اتفاقا دامن کسانی که درگیر ویروس نشدن رو هم میگیره.
فردا برنامه پاسخگوی سلامت با حضور کارشناسان این حوزه به سوالات همراهانش پاسخ میده.
الو، برنامه پاسخگو.
من لیلا رحیمیان هستم، گوینده و مشاور برنامه پاسخگو به تهیه کنندگی خانم فاطمه بی‌تقصیر از رادیو سلامت گروه بهداشت و تندرستی. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه هر روز صبح ساعت 8:15 و از شنبه تا چهارشنبه عصر ساعت 15 به طور زنده و مستقیم تقدیم شنونده ها میشه. این هفته دوشنبه 7 مهر ماه با موضوع افسردگی در ایام کرونا با حضور آقای دکتر علی ناظری، متخصص اعصاب و روان، از ساعت 8:15 پاسخگوی پرسش های شما در این خصوص است.
این روزها خریدن خونه برای خیلی ها بدل به یه آرزوی دست نیافتنی شده، اما اون معدودی هم که میتونن خونه بخرن شاید دیگه خیلی به ملزومات این خرید مثل ایمنی ساختمان، چه در مقابل آتش سوزی، چه زلزله و یا حوادث دیگه فکر نمی کنن.
فردا رادیو فرهنگ به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی به موضوع ایمنی در ساختمان میپردازه.
پرویز جمالی هستم، تهیه کننده برنامه صبح به وقت فرهنگ. روز دوشنبه 7 مهر ماه روز آتش نشانی و ایمنی نامگذاری شده. در برنامه صبح به وقت فرهنگ به این موضوع میپردازیم که در هنگام خرید منزل چقدر به ایمنی اون توجه میکنیم.
الان که کافه نشینی و کافه گردی اون رونق سابق رو نداره و خیلی ها ترجیح میدن برای حفظ سلامتیشون تو خونه بمونن،
کافه رادیوی رادیو جوان فردا ساعت 15 شما رو به میزهای مختلفش دعوت میکنه تا یک کافه نشینی مجازی و فرهنگی رو تجربه کنید.
یادش بخیر خاکستر میگفت آتش رو میبخشم، تبر رو هرگز. کافه رادیو.
سیروس رجبی هستم، در کافه رادیوی 7 مهر ماه در میز ادبیاتمون علیرضا بدیع آموزش ترانه سرایی رو دارند که چند وقتی از این آموزش آغاز شده و در روز دوشنبه هم ادامه خواهد داشت. در میز فضای مجازی به ارسال فایل های شخصی در فضای مجازی و جوزدگی رسانه‌ای میپردازیم. در حوزه دفاع مقدس در ادامه بررسی آثار دفاع مقدس که دیگر از فیلم های این ژانر معرفی میشه و کتابی خوب هم به مخاطبان در روز دوشنبه معرفی میشه. کافه رادیو ساعت 15 از رادیو جوان بشنوید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
شما شنونده برنامه های رادیو فرهنگ هستید. روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. ساعت 16:30 است. اینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه بوتیقا باشید.